أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ادامه بحث دیروز، در جلسه امروز ان شاء الله تعالی ابتدا توضیحی بر اشکالاتی خواهیم داشت که مرحوم آقای خویی بر مرحوم نائینی دارد، و در ادامه هم اگر فرصت شد راه حلی را که خود محقق خویی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کرده اند مطرح خواهد شد، تا ببینیم در جلسات آینده حق در مطلب چیست. یک مطلبی را که محقق نائینی فرمود و آقای خویی هم قبول می کند این مطلب را، این است که در امارات چیزی جز جعل طریق نداریم و حکمی نیست تا نوبت به جمع بین حکم واقعی و ظاهری برسد، مثل قتل. دیروز توضیح دادیم این حرف قابل قبول. حرف دومی که نائینی دارد و آقای خویی هم قبول می کند در مورد اصول محرزه است، کل استصحاب، که اینجا هم ما حکمی غیر از اون حکم الله واقعی نداریم، اینها هم طریقند. مرحوم آقای خویی اضافه می کند یه نکته ای را، و اون این که حقیقت اصول محرزه اصل عملی نیست بلکه اماره است. یعنی استصحاب رو میگید اصل، ولی حقیقتش اماره است. بعضی ها خیال کردن چون مثلا بعضی از اینها بر بعضی مقدم می شوند اماره نیستند، ایشون می گوید نه مشکلی نداره، امارات هم بر یکدیگر مقدم می شوند. مثلا بینه اماره است، مقدمه بر ید است. کسی خانه ای دستشه، قاعده ید میگه چی؟ خونه مال این آقاست. اما بینه آمد گفت بینه ی عادله که این مال اون آقا نیست، مال این آقاست. قاضی بینه را بر ید مقدم میکنه در حالی که هر دو اماره است. خلاصه اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم در امارات مندفع است من اساسهی، هم در اصول محرزه. تا اینجا من آقای خویی با آقای ناینی حرفی ندارم، مشترکیم. اما از اینجا به بعد آقای ناینی در مورد اصول غیر محرزه چه براعت چه احتیاط یه جواب مشترک داد. اون جواب مشترک این بود که این اصول اختلاف رتبه دارن با حکم الله واقعی، و وقتی اختلاف رتبه بود دیگر تضادی بین الحکمین نیست، چه براعت چه احتیاط. در مصباح الاصول اشکال می کند که صرف اختلاف مرتبه تضاد بین الحکمین را از بین نمی برد. این بحث این بود از سبیه 123 به بعد. تضاد بین الحکمین را از بین نمی برد، لذا نمیتونید مثلا فرض کنید مولا ابتدا بگوید فلان امر واجب است، این رو که گفت، بعد بگوید اگر عالم به وجوب شدی میتوانی ترک کنی. اول بگوید این امر واجب است، بعد بگوید اگر عالم به وجوب شدی میتوانی ترک کنی. ترخیص بله؟
اگر عالم به وجوب شدی،
اگر عالم به وجوب شدی، اذا علم به وجوبه، مخصوصا داریم اینو میگیم شیخ همان توجه کن، اذا علم به وجوبهی میتونی ترک کنی. این حرف غلطه. ولو بین این دو جمله اختلاف مرتبه است. چطور وقتی من عالم به وجوب شدم بتوانم ترک کنم؟ ترخیص دادی مرا، از اون طرفم گفتی واجب است. بین این وجوب و این ترخیص در ترک جمع نمی شود ولو اختلاف در مرتبه است. گفت اذا علم به وجوبهی، دو مرتبه هم اختلاف دارن، یکی این که وجوبی باشد، دوم این که من عالمه به این وجوب بشوم. در این حالی که اختلاف مرتبه است تضاد هست. عنایت کنید، تضاد بینه دو حکم فعلی است، فی زمن واحد چجور بین ترخیص و وجوب فی زمن واحد جمع میکنی ولو از نظر جعل اختلاف رتبه باشد؟ این مسئله هنوز حل نشده، نه در براعت نه در احتیاط. آیه نایینی در مورد احتیاط به خصوص یه جواب اختصاصی داشت. چی بود جوابش؟
گفتن اگر موافق در بیاد که تاریخیت بیارم، مخالف در بیاد
تخیلیه. آیه نایینی فرمود در احتیاط یک جواب اختصاصی داریم، همینا دیروزی که توضیح دادیم، و آن این است که اگر احتیاط از موافق واقع بود، خب این طریقه، به همون قله واقعی رو داره نشون میده. یک وجوب نفسی نیست، وجوب طریقیه. حکم الله واقعی وجوبش وجوبه، بگید نفسی، احتیاط وجوبش وجوبه طریقیه. اگر هم احتیاط با واقع مصادف نشد، کشف میکنیم که احتیاط من تخیلی بوده، هیچ مشکلی هم نداره. آیه خویی میفرماید وجوب احتیاط همه جا طریقیه. همه جا یعنی چی؟ بگید ببینم. چه موافق با واقع باشد چه مخالف با واقع باشد، وجوب احتیاط تابع ملاک شخصی نیست که بگیم اینجا موافق است و اونجا مخالف. تابع ملاک نوعی است. چون ما در شبه ها نمی توانیم به حقیقت دسترسی پیدا کنیم، نوعاً احتیاط وجوب طریقی پیدا می کند. کاری با این مورد و اون مورد نداریم، کاری با موافق و مخالف با واقع نداریم. اینو توضیح میده بیشتر، من خلاصش کردم، این اصارش بود، مراجعه کنید. اما اون چه که مرحوم نایینی در آخر بحث فرمود چی بود؟ یادتون هست یا نه؟ بگید ببینم فرق است بین چی و چی؟
که مطلق نیست وجوده حکم واقعی،
بین چی و چی فرقه؟ بین شک و
گفتن شک دو چی؟ دو اعتبار داره، یکی به اعتبار
در حالت نفس یک صفت نفسانیه، یه وقت اون تحیریست که به وجود آمده. و بعد فرمود اشکالی نداره که بگیم احکام واقعی نسبت به تحیر اطلاق ندارد. بله، اون شک اول نه. جواب آیه خویی این است هیچ فرقی بین حالتین، بین این دو نگاه به شک نیست. شما به من خویی جواب بدید، آیا حکم الله واقعی نسبت به تحیر من مهمل است، مطلق است یا مقید است. اهمال که بگید معنا نداره در مقام ثبوت. اگر حکم الله واقعی مقید است به عرض کنم عدم تحیر، مقید است به عدم تحیر، این که تصویبه. اگر مطلق است تضاد باقیه، تضاد رو حل نکردید. تکرار میکنم، اون حکم الله واقعی آیا نسبت به تحیر و عدم تحیر مهمله که اهمال در مقام ثبوت رو گفتیم ممنوعه، یا باید مطلق باشد یا باید مقید باشه. مقید باشه یعنی چه؟ یعنی یه حکم الله واقعی هست که مال آدم غیره متحیره. حکم الله واقعی مال آدم غیر متحیر اسمش عوض شد، لبش همان تصویبه، درست؟ اما اگر میگید نه مطلقه، خب مطلقه، از یه طرف یه حکم الله واقعی دارید مطلق برای متحیر و غیر متحیر، از این طرف هم یه حکم ظاهری دارید برای آدم متحیر، چجور اینا رو با هم دیگه جمع میکنید؟ هنوز از عهده جمع بین حکم واقعی و ظاهری بر نیامدید. ننویسیدی اصاره حرفای نائینی در غیر امارات، در غیر اصول مهرزه، یکیش اختلاف رتبه است، یکیش هم طریقیت، درست شد؟ ما گفتیم اختلاف رتبه نمیتواند تضاد بین الاحکام رو برداره. آخرین حرف آقای نائینی همین بود که احکام الله واقعی در مورد عدم متحیره. اشکال آقای خویی این است که این می شود تصویب، اگر هم مطلق باشه هنوز اشکال باقی است. خب پس راه حل مرحوم نائینی برای جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری مورد اشکال واقع شد. برمیگردیم ما اینجا.
چرا اختلاف رتبه چرا مشکل حل نمیکنه؟
مثالی که زدیم بهترین مثاله. من امروز بگویم یجب علیک کذا، این فردا بگویم اذا علمت به وجوب کذا فانت مرخص فیه مباح لک، ترخیص با موجود با همدیگه قابل جمعن یا نه؟ نه، ولو اینجا اختلاف رتبه هم هست. اما جمعی که خود مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول بیان فرموده است و این مبنایی است که بارها ایشان متذکر شدند، اینجا هم از همون مبنا استفاده می کنند. عنایت کنید، ما در حکم الله یا در هر حکمی چند چیز مشاهده می کنی. یک، اون مبدأ حکم که به قول ما عدلیه مصالح و مفاسده، و به قول اشاعر شوق و کراهت. این مبدأ حکم. بعد میرسد به اون خود یک امر اعتباری به نام حکم، که قانونگذار امری را اعتبار میکنه. من هیچ رعایت ترتیب مصباح رو نمی کنم، اما اصاره حرف رو دارم نقل می کنم. سه نوبت به ابراز می رسد، اعتباری که معتبر تو نفسش داره. شما وقتی می خواهد به بچت بگی آب بیار، قبل از این که بگید آب بیار یه اعتباری می کنی تو وجود خودت، اعتباری. او اعتبار رو با لفظ بیان میکنه. سه ابراز اون اعتبار است. اینم سه. چهار مرحله منتها، یعنی مرحله امتثال، که من مکلف میخواهم حالا به امر مولا عمل کنم. خب حالا ما میایم حکم واقعی را با حکم ظاهری میسنیم. در اون مرحله دوم که اعتبار باشه، مخصوصا از دوم شروع کردم، در اون مرتبه دوم که اعتبار باشه، اعتبار خفیف المعونه، اشکالی نداره، صرف اعتبار، واجب است حرام است، اشکال نداره. صرف اعتبار اشکالی ندار. در مرتبه سوم هم که مرتبه ابراز بود، بازم اشکال نداره، بگویم واجب است بگویم حرام است. هر چه که اشکال است از نقطه اول و نقطه چهارم، مبدأ منتها. مبدأ چی بود عزیز من بگو بینم؟ مصالح مفاسد. منتها مرحله امتثال. اگر بین یجب و یحرم جمع نمی شود، نه مربوط به مقام و نقطه دومه، نه مربوط به نقطه سوم، مربوط به مبدأ است و منتها. ملاکات امتثال. یجب یعنی مصلحت داره، ملزمه. یحرم یعنی مفسده دارد، ملزمه. اینا با هم دیگه جمع نمیشن. یجب یعنی انجام بده حتما، یحرم یعنی ترک کن حتما. چجور امتثال کنم؟ یجب رو امتثال کنم یا یحرم رو؟ پس گیر از کجا شد بگی؟ مبدأ اون. ببین یه حرف و ایشون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی میگه، این ریشه رو در اجتماع امر و نهی یه حرف رو میاره. همه یه حرف ها این مبناست که ایشون در سراسر اصول ازش استفاده میکنه، که بگوید در مرتبه اعتبار هیچ درگیری نیست، در مرتبه ابراز هم هیچ درگیری نیست، بین یجب و یحرم. باید دید ریشه ها در کجاست. ریشه در یک و چهاره. چرا نمی شود بگوید یجب و یحرم؟ بدید مصالح و مفاسد با هم جمع نمی شود. چرا نمی شود بگوید یجب و یحرم؟ چون نمیتوانم امتثال بکنم. مشکل از اینجا، حالا این مبنا رو شما بیارید در عرض کنم به حضور شما بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری پیاده کنید که اصل مبنا بود. ایشون میگوید در جمع در مورد حکم واقعی و ظاهری نه تنافی داریم، بگی بقیه شو از جهت مبدأ یک، و نه تنافی داریم از جهت منتها، یعنی صورت، یعنی نقطه چهارم امتصال. بله در حکم الله واقعی نمیشه هم یجب داشته باشید هم یحرام، چنان که در حکم ظاهری هم نمیتوانید هم یجب داشته باشید و هم یحرام. ولی اشکالی ندارد، بقیه شو ببینم، آها، یکی از اینها واقعی باشد یکی از اینها ظاهری باشد، اما اینها از جهت مبدأ تعارض ندارند، چون مصلحت حکم ظاهری در خود حکم است، مصلحت حکم واقعی بقیشو بگید در کجاست؟ در متعلق حکم، در متعلق حکم. اگر ننویسی من اول توضیح بدم بعد میگم مینویسی، دقت کن اصلا مراد ایشون چیه. شما فرض کنید حکم الله واقعی وجوب ظهر باشه، اونی که مصلحت داره چیه؟ خود نماز ظهره، یعنی متعلق وجوب مصلحت داره، این حکم الله واقعی. اما اگر حکم ظاهری شد چی؟ وجوب جمعه. آیا در جمعه هم بگید مصلحت هست؟ نه. آها، در حکم به وجوب جمعه مصلحت هست، نه در خود نماز جمعه. پس هیچ تضادی نیست. عبارت رو میگم بنویس. اما من ناحیت المبدأ فلأن المصلحة فی الحکم الظاهری انما تکون فی نفس جعل الحکم لا فی متعلقه کما فی الحکم الواقعی. کما فی الحکم الواقعی یعنی چی؟ در حکم واقعی مصلحت در کجاست؟ در متعلق. فلا یلزم من مخالفت هما اجتماع المصلحه ول مفسده. فلا یلزم من مخالفت هما اجتماع المصلحه ول مفسده. منظور ایشان این است که احکام واقعیه برخواسته از مصالح و مفاسدی است در خود متعلق احکام، و احکام ظاهریه تابع مصالحی در خود حکم و در ظرف شک در مصالح واقعی. این از جهت مبدأ. من خلاصه کردم حرفها، حتما مراجعه کنید. ایشان بعد میاد احتیاط رو با براءت و اینا جدا میکنه، اونا رو دیگه خودتون مراجعه کنید. من فقط میخوام اون قسمت هایی که نیاز به توضیح داره. اما عدم تنافی از چه جهت بگید؟
از جهت
منتها. مبدأی که گفتیم مصالح و مفاسد، از جهت منتها بازم تنافی نیست. اگر همین الان هم موظف به حکم الله واقعی بودم هم موظف به حکم ظاهری بودم، این قابل امتثال نیست. اما من مکلفم به واقع، در صورتی که بگید شک در واقع داشته باشم نوبت حکم ظاهری میرسد. حکم ظاهری در ظرفی فعلیت پیدا می کند که حکم واقعی به من نرسد. وصول به من نداشته باشد، وصول حکم شرط تنجز حکم است. حکم الله واقعی شما تنجز پیدا نکرد. حکم الله ظاهریتون الان منجزه. الان وظیفه شما دیگه جمعه خوندن نیست، وظیفه شما ظهر میخونید تمام میشه. این مربوط به امارات بود. این در مورد اصول غیر محرزه بود. در مورد امارات هم که تأکید کردیم، همین امروز هم گفتیم، اصلاً حکمی ظاهرین جعل نمی شود تا نوبت به تعارض بین حکم واقعی و ظاهری برسد. این هم خلاصه و چکیده فرقی که جناب آقای خویی بین حکم الله واقعی و ظاهری می گذارد، به اینکه هیچ تنافیگی تعارضی نه در ناحیه مبدأ و نه در ناحیه منتها در هیچ کدام از اینها مشاهده نمی شود.
شد فرمودید که احتیاط هم طریقه.
بله.
بعد اینجا می فرمودید که میان تو نفس حکم ظاهری، تو نفسش مصلحته،
تو خود احتیاط، تو احتیاطه. ببینید تا اتفاقا همون جایی که گفتم مطالعه کنید همینه. ببینید عبارت رو براتون میخونم. ففی موارد الاحتیاط کما فی شبهت الحکمیه قبل الفهم جعل وجوب الاحتیاط لمصلحت فی نفس الاحتیاط و هی تحفظ علی مصلحت الواقع علی تقدیر وجودها. نه اینکه احتیاط فی حد نفسهی یه مصلحتی داره مثل نماز ظهر، نه، احتیاط چون واقع را به انسان نشان میدهد مصلحتی درش هست. احتیاجشون واقع رو به انسان نشون میده. براءت مصلحتش چیه؟ تسهیل. براءت مصلحتش تسهیل، احتیاجشون مصلحتش این است که واقع رو به انسان نشون میده. اما آیا خود اون امری که شما احتیاطاً انجامش میدهی، خود اون هم عرض کنم به حضور شما مصلحتی دارد؟ نه. فتحت سلم جمیع ذالک، که در موارد اصول محرزه، اینو دقت کنید، اصاره رو دقت کنید، در موارد اصول محرزه، نه تنافی در مبدع هست بین الحکمین نه در منتها. در موارد امارات و اصول محرزه هم، او غیر محرزه بود، در تکرار میکنم، در موارد اصول غیر محرزه نه تنافی بین المبدع هست نه معاد و منتها. در مورد امارات و اصول محرزه هم اصلا بقیش رو بگو حکمی نداریم تا این تنافی باشد. و صلی الله علی محمد و آله.